پیوندی که این وسط قراره اتفاق بیفته تحدید شرط نیست، مخصوصا تو شرط فعلی شاید یه دوره بود ولی الان واقعا نیست. حالا این دوتا رو دوباره به هم پیوند دادن، دوباره نزدیک کردن، دوباره با هم دیگه بتونیم متصلشون بکنیم، متصلی که حالا شیوهی درستش نمیشود گفت فقط انتقاده، نمیشود گفت صرف هم تعریف کردن. این وجهه میانه چه شد که گم شد، چه اتفاقی براش افتاد؟ من فکر کنم بهترین چیزی باشه که من بتونم راجعش بحث کنم. در خود پنش
بزرگترید آخه به ساعه عدبه حالا به تجربه این که تو حوزه یه روزنامه‌نگاری در چند سال گذشته دارم و روابطونی که حالا به نوعی شغلم های دکتر و یک مسئله یو برای مهرز شده، ما نه روابط عمومی همون واقعا میدونن رسالت اصلشون و کارشون چیه و نه رسانه ها. و یه حالا برگردیم به حوزه رسانه که رسانه ها به چه شکلی میتونن در فرهنگسازی و رونق تولید موثر باشن، اول باید ببینیم که کارکرد های رسانه ها چیه. ما نمیتونیم اصول علمی علوم اجتماعی و علوم ارتباطات رو نادیده بگیریم و انتظار داشته باشیم که نتیجه هم بگیریم، یعنی باید راه درست رو انتخاب کنیم، یه مبنای علمی صحیحی برای فعالیت هایم انتخاب کنیم و یه هدف گذاری بکنیم تا بتونیم برسیم. تو همه یه دنیا شما مستحضرید یه تقریبا کارکردهای رسانه به عنوان حالا کارکرد آموزشی، انتقال میراث فرهنگی، حفظ میراث فرهنگی، کارکرد اطلاع رسانی مهرز شده. 6 تا کارکرد هست، حالا من چند تا شعر کردم خدمت دوستان، مطمئنن واقف هستن به این موضوع. الان واقعا رسانه های ما کارکرداشون رو میدونن، کار روزنامه های ما فرق نمی کنه، صدا سیما هم که بریم همینه، تولید محتواییه برای پر کردن تایمی که بهش اختصاص دادن به شکلی که بتونه بیشترین درآمد رو داشته باشه. در صورت که رسانه کارکردش کارکرد عمومیه، یعنی ما فرض بکنید شهرداری به عنوان حالا یه نهاد عمومی خدمات رسانه هیچ وقت نمیره سیستم حمل و نقل عمومی را بندازه که کسب درآمد بکنه، هیچ وقت فضای سبز ایجاد نمیکنه که درآمد ازش ایجاد نمی کنه. من پارک میسازم که مردم برن توش پول بدن، من میخوام به سود برسم، من خدمات عمومی هستم. و من همیشه مثال میزنم میگم رسانه ها که نوعی کارکرداشون کارکردهای عمومیه، خدمات عمومیه. درسته که برای ادامه حیات نیاز به درآمد و بودجه مالی دارن، اما نباید این پیوند مستقیمی با تولید محتواشون به شکل تبلیغی داشته باشه. یعنی ما به عنوان یه رسانه اگر این طرف حالا میز باشیم، باید کار کرده وظایف خودمون رو بشناسیم، بر اساس اون سیاست گذاری کنیم و پیش بریم و از اون طرف هم مردممون رو آموزش بدیم، آگاه بکنیم که چه چیز رو مطالبه بکنن از رسانه و دنبال چی باشه. ما نه مردمم آگاهان، اهل مطالعه ان، دلایل خودش رو داره که به نظر من ارتباطی ان در حال حاضر به فضای مجازی نداره، چون تحقیقی که انجام دادم تلگرام، واتساپ، وایبر نهایتاً 3-4 سال توی کشور ما خیلی رایج شده. وقتی ما برگردیم عقب می‌بینیم ما از بعد از انقلاب به مرور سرانه مطالعهمون کم شده و چون سرانه مطالعهمون کم شده ما اصلا کتابخونه روزنامه خون نبودیم، ما نشدیم و حالا میفته گردن این آخر کار، گردن فضای مجازی. پس این یه قسمتش مردم که حالا باید اهل مطالعه باشن، از اون طرف خب رسانه ها وظایفشون رو به درست انجام نمیدن، اونم علت داره. علتش اینه که برای بقاشون نیاز به حمایت مالی دارن، چون مردم نمیتونن با خریدشون جبران هزینه های مالیشون رو بکنن، مجبورن با به آگهی روی بیارن و خب به نوعی صفحاتشون رو بفروشن به ادارات که اونها بیان رزومه و عمل کرده شنو بزنن. پس محتوایی متناسب با اون عمل کرد و کار کرده اصلشون تولید نمیشه. پس ما نباید انتظار داشته باشیم این رسانه نتیجه مطلوب بگیره. و معتقدم اگر واقعا ما میخوایم به رونق تولید برسیم، بعد فرهنگش توی کشورمون نهادینه بشه و رسانه ها خیلی مؤثرن توی این موضوع به جهت قدرت آموزشی که دارن، یه شما میدونید که خود آیه باندورا یکی از به نظر پردازان حوزه آموزش و مدرسه که سه تا حوزه نقش کلیدی در آموزش و اجتماعی شدن بچه ها دارن. یکیش خانواده هست، خانواده نقش کلیدی داره، یکی مدرسه هست و یکی رسانه. میگه این رسانه رو نباید دست کم بگید. حالا گروه همسالان و گروه هایی هم که فرد در دوران مختلف درونش قرار میگیره تاثیرگذار هست. پس رسانه با کار کرده آموزشش به نظر من میتونه نهادینه بکنه که هم به فرزندان ما میتونه آموزش بده که آقا شما به عنوان یک ایرانی باید عرق داشته باشی نسبت به یک کالایی که در داخل کشور تولید میشه. یعنی این باور و این انگیزه رو از کودکی با تولید محتوای مناسب، این که میگم رسانه صرفا منظورم روزنامه نیست، تولید کتاب هست، تولید فیلم هست، تولید انیمیشن هست، تیزر هست، همه اینها به نوعی رسانه محسوب میشه. خب از این طریق، از یه طرفی رسانه ها با کار کرده انتقال میراث فرهنگیشون، اون ارزش ها و باورهایی که در نسل های گذشته وجود داشته، اون عرقی که به میهن وجود داشت رو میتونن به نسل بزرگتر یه بار دیگه یادآوری بکنن که آقا ما در گذشته این شکلی بودیم، ما در گذشته مردم منسجمی بودیم، ما خانواده دوست بودیم، ما به کارگرمون، به کسی که بهمون خدمت میکرد بها میدادیم. به نوعی این رو یادآوری بکنم. هم با کار کرده نظارت بر محیط که شنایی دکتر معتقدن میتونن کیفیت تولید رو بالا ببرن. چرا ما امروز تو صنایع خودرو سازیمون اینقدر ضعیفی؟ من به نظرم به خاطر اینکه کسی پیدا نشده است واقعا سه وایست یخ این خودرو ساز داره بگیره. البته بودن در دورانی که علیهشون صحبت شده، منتاش این انسجام نبوده. میدونید ادارات ما خیلی راحت بعضی از حالا اصحاب رسانه رو به نوعی به شکلهای مختلف وادار به سکوت میکنن. یعنی وقتی یه حجمه ای ایجاد میشه علیه یه تخلفی که صورت میگیره، بعد میبینیم با یه لابی، با یه ارتباطی و یه خبرنگار، یه گزارشگر، یه نویسنده به نوعی که ممکنه اصلا از خودشون باشه، شاید از ما هم نباشه، این فضا رو برای فرار مدیران ما باز میکنه. یعنی عرصه نمیذاره براش تنگ بشه که وادار به پاسخگویی بشه و مدیرای ما میدونن همیشه با اندک پولی میتونن برای خودشون یه وجهی فراهم بکنن و یه تبلیغی بکنن که اون پاسخگویی که در مقابل افکار عمومی دارن رو از زیر بار شانه خالی بکنن. پس به نظرم این سه تا حوزه ما اثری هست در آخره فرایزم. من معتقدم که ما باید واقعا خود تفکر و سیستم حاکمیت ما چه در حوزه قانونگذاری، چه در حوزه تولید، یعنی غیر از مردم، باور داشته باشه به رونق تولید. رونق تولید بدون افزایش کیفیت به هیچ عنوان حاضر نمیشه. من فرمایشات مقام معظم رهبری رو که مطالعه میکردم راجع به حوزه اقتصاد مقاومتی، هیچ وقت ایشون نگفته شما برید از شرکتی مثل ایکس که خود روی بی کیفیت با بالاترین قیمت که اصلا قیمت واقعیش که این نیستی چی، اصلا ارزش کیلویی هم نداره، برید بخرید. همیشه اگر شما بررسی بکنید رو سایت ایشون هست، میگن تولید کننده ما باید تولید با کیفیت باشه، قابل رقابت در عرصه جهانی باشه. آخه کدوم یک از محصولاتی که ما الان ادعای ملی بودن و داخلی بودنش رو داریم تو حوزه صنعت مخصوصا قابل عرضه در بازار جهانی؟ هیچ کدومش نیست. اونایش هم که هست که به خود ما نمیدن، دستمون نمیرسه بهش، صادر میکنن به یه نوعی میره
تو حوزه خام میره.
پس اینم یه موضوعی هست که با کلام و با گفتگوهای دکتر و معتقدم حل نخواهد شد. یه باور و یه عزم ملی میخواد و نقطه شروعش هم کارگریه که توی کارخونه داره یه محصولی رو مونتاژ میکنه، پیچ میکنه، میساز. یعنی اون بعد این باور برسه که آقا من دارم خودرویی تولید میکنم، محصولی تولید میکنم، لوازم خونگی تولید میکنم که قراره پولش رو یه کارگر دیگه تو این کشور پرداخت بکنه. پس همونجور که خود من دوست ندارم جنس بی کیفیت داشته باشم، بذارید یه محصولی بدم پیچش محکم تر ببندم، یه چیزی تولید کنم که اون هم وطنم هم محصول خوبی داشته باشه و این لایه لایه بیاد تا سطح مدیریت که اون مدیریتی که میخواد تصمیم بگیره برای تولید محصولش فقط فکر این نباشه که خب تابع عرضه تقاضا سود کجا حاصل میشه، فقط به این فکر نکنه، به یه مسئولیت اجتماعی فکر کنه که الان که ما تحریمی، مردم ما توان خرید محصولات با کیفیت خارجی رو ندارن، من محصول رو تولید کنم که حداقل اگر تو منظره یه عروس و داماد رفت، یه منظره یه خانواده‌ای رفت که بضاعت زیادی ندارن، بهشون کار بده. یعنی اون مدیرم این تصمیم بگیره فقط تو فکر منافعش نباشه و بعد بیا تو حوزه قانون‌گذاری. قانون‌گذار ما هم شرایط رو برای واقع به شکل واقعی برای تسهیل تولید کننده فراهم کنه. شما اگر مصاحبه تولید کننده های واقعی این کشور نواسته ها رو های دکترا حتما دیدید گریه میکنن آیه ونی تبا باور کنید عشق میریزن که آقا ما میخوایم تولید کنیم نمیذارن. یه عده‌ای سودشون تو واسطه گریه، نمیخوان بذارن این اتفاق بیفته. آقا ما میتونیم با کمترین بله با کمترین هزینه ما میتونیم بهترین کیفیت داشته باشیم، اما خب نیاز به زمان بیشتری داره و سیاست گذاری بهتر. من بیشتر از این صحبت نمی کنم. خیلی من
سوال دارم از
اینجوری چرا
خواستم بگم رسانه ها تولید خبر میکنن، اما یا به عنوان بحث رونق تولید، آیا به عنوان یه تولید کننده هست محسوب میشن؟
من به نظرم رسانه ها تولید محتوا میکنن و میتونن بله وقتی تولید محتوا میکنن میتونن تولید محتوا به عنوان محصول معرفی بشن، اما من وظایف رسانه ها رو بیشتر وظایف خدماتی میبینم تا وظایف تولیدی. بله میتونن تولید محتوا بکنن و این تولید محتوای محصول باشه. بله
پس میشه مثلا مثل یک کارخونه این حساب کرد که الان تولیدش کم شده، نیروهاش کم شدن و داره یواش یواش به ورشکستگی میخوره و یه تو بحث تجاری یه نسبتی به این داد.
بله
شما نظر این هست،
این نسبتی میشه به این داد، اما نه با دیدگاه تجاری. من اعتقاد دارم که رسانه ها
سمت تجاری میرن.
خب میرن، خب
یعنی
اشتباهه.
رسانه ها در حال حاضر شاید بگم 90 و چند درصدشون بحث تجاری الان در فعالیت.
خب نتیجه ای که داریم میگیریم ما شما ببینید خروجش هم نیه که هست، میبینید محتوا نیست. ببینید اگر واقعا
شما چیه؟
اگر واقعا
رسانه دار نیرو دارم، امکانات دارم، دفتر دارم، ولی پشتیبان ندارم، حمایت کننده ندارم، خب
بله.
برم با قیمت کلان کاغذ بخرم و باید سال به سال حقوق کارمندم حقوق نیروم داره بالا میره، از اونها باید اضافه تر پرداخت کنم، از اونها داره روزنامه فروش نمیره.
بله دقیقا. خب نکته ای که هست که شما یا باید به شکل تبلیغات و یه کسب و کار تجاری بهش نگاه بکنی، چیزی که الان وجود داره. آقا ما کاری نداریم، ما چقدر پول بدن؟ به قول یه دوستم گفت من کاری ندارم رو جلدم چی بزنم، چقدر پول بده من همونا میزنمش، حالا با رعایت اون اصول اخلاقی و قانونی که وجود داره. این یه راهشه. خب الان دارم میکنم و ظاهرا خیلی دوستان موفقن. یه راه دیگه اینه که واقعا دولت و حاکمیت به این باور برسه که برای توسعه پایدار که یکی از مؤلفه‌هاش توسعه اجتماعی پایداره و زیربنای توسعه اجتماعی پایدار توسعه فرهنگیه و زیربنای توسعه فرهنگی هم خرد ورزیه، یه کاری انجام ما اگر خردورزی رو محور فعالیت‌های اجتماعی تو همه سطوح قرار ندیم که نیازمند رویه بالادستیه که فراهم بکنن امکاناتش و ساز کارش رو که این خردورزی در جریان باشه، اگر این کار نده به نظر من شما هیچ وقت تو رسانه موفق به عنوان یه رسانه داره حرفه‌ای موفق نخواهید شد. چون اگر شما بخواید ارتباطت رو با آگهی قطع بکنی، یعنی بگی من محتوام رو با آگهی ارتباطش رو قطع بکنم، یه سری از درآمد عادت رو از دست میدی، بیای روی مخاطبت سرمایه گذاری بکنی. خب مخاطب ما غالبا روزنامه خون نیست، به عنوان یه روزنامه دار شما اگر این سال کنی روزنامه خون نیست، خب پس پولی رو هم بابت روزنامه نمیده. از طرفی اون فشارهای اقتصادی باعث شده یه مقدارم سبد فرهنگی خانواده‌ها یه مقداری کوچیک بشه. نمیگم مشکل اقتصادی باعث شده مردم روزنامه نخونن و نه، اما میگم سبد فرهنگی یه مقداری کوچیک‌تر شده، یه مقداری اقلام فرهنگی تو اولویت‌های بعدی مردم ما قرار گرفته. خب البته این صحبته که من می‌کنم قابل نقد هست، یه دیدگاهی که من دارم بهش نگاه می‌کنم، ممکن نفر بگه نه من اینو قبول ندارم به این دلیل، اما به نظرم با این شرایط یه روزنامه حرفه‌ای به این راحتی موفق نمیشه، مگر اینکه به واسطه تلاشش بتونه مخاطبی رو جذب بکنه که دیگران در هر صورت حاضر بشن با این رسانه کنار بیان و بگن آقا ما ارتباط محتوا و تبلیغمون رو نمیخوان، برای دیده شدن حاضرین به تو هر مبلغی که میگی پرداخت بکنیم که مقدار جور میگه، در غیر این صورت سرنوشته همه رسانه ها شاید به هم خواهد.
آره دکتر میخواست صحبت کنه.
بحث ارتباطی که شما با رسانه ها دارید، من به فقط های بهروان اینا نه رصد میکنم سال هاست. یکی از اتفاقاتی که میفته مثلا شما یه دوره خیلی حوزه ارتباطتون خوبه با رسانه، یه دوره یه دفعه افت میکنه بعد دور میاد بالا، بعد این موجه تأثیر مدیریت روی سیستم شما دوره های مختلف، یعنی که نه تصمیم گیری سالا یه موقعی یه دوره مثلا یه سری از رسانه ها مثلا فرق میکنن یه سریشون فرق نمیکنن، این موجه هست نیست، آیا فرقی هست برای شما بین رسانه هایی که باشون کار میکنی؟ نه. یا اینی که کلن سیستم خبری برای شما با تغییر کارشناس خبریتون تغییر میکنه؟ این هم حالا میخواستم بپرسم.
تشکر میکنم، سوال خوبی فرمودید آقای دکتر. ببینید بحث ارتباطی سازمان با رسانه، شما شک نکنید که تابع تاثیرات تصمیم گیری مدیریت هر سازمانی هست، نگاه مدیر نسبت به بحث رسانه و اینکه واقعا اعتقاد داشته باشید به نقش رسانه و تأثیر پذیر رسانه، که به هر حال ما نمیتونیم این کار بکنیم. ولی اگه نوسانی شما در فراز و نشیب این میبینید، قطعا در دوران خود اون مدیریت این فراز و نشیب اتفاق نمیفته. ممکنه که این فراز و نشیب در دوران مدیریت یک فردی نسبت به مدیر مثلا قبل یا بعد اتفاق بیفته، ولی خب ما در حدود 6-7 سالی که به هر حال در خود شرکت آب و فاضلاب تعاملی که با رسانه داریم، چون باور کردیم، چون اعتقاد داریم که رسانه میتونه کارآمدی سازمان را بیشتر کنه، میتونه به هر حال منجر به ارتقای سواد عمومی جامعه و عموم جامعه نسبت به مقوله مثلا آب باشه. چون که این صحبتم خدمتتون آقای دکتر عرض میکنم اینه که سواد عمومی این نیست به تحصیلات افرادم به هر حال ارتباط نداره، چه بسا که یکی دکتر باشد ولی سواد آبیش کم باشد، چه بسا که یک دانشی کمتر برخوردار باشد از نظر مقطع تحصیلی ولی سواد آبی بالای داشته باشد. ما با هدف گذاری که کردیم، خب این دغدغه را باور کردیم در خود جامعهمون که به هر حال در استان اصفهان همینطور به تبع در سطح کل کشور با توجه به محدودیت منابع آبی باید فرهنگ جامعهمون و فرهنگ رفتاری مردممون رو به هر حال به هر نحوی است اصلاح بکنیم. با توجه به محدودیت ها و شرایط اقتصادی که به هر حال در جامعه ما هست و محدودیت منابع آبی، چاره ای نداریم و حتی بهترین راه میدونیم که بر اساس این داشته های خودمون رو خوب حفظش کنیم. پس ارتباط تنگاتنگی با مردم که جامعه هدف تعریف کردیم و این احصاء مشکلات مردم، خواسته های مردم، نگاهمون در روابط عمومی سازمانی این نیست که بخوایم یک طرف انتقال دهنده مفاز گزارش عمل کرده سازمان خودمون داشته باشیم. اینا منکر نیست، ما طبیعتا وظیفه سازمان خودمون ایجاب میکنه که به هر حال خدمات خودمون را به مردم انتقال بدیم، ولی به صورت جد عکسش را تلاش میکنیم که احصای مشکلات مردم، خواستهای مردم در حوزه آب، حالا چه در حوزه فنی، اجرایی، بحث فرهنگی. ما خودمون در بحث مثلا اجرای یک پروژه خیلی مهم که تأثیر پذیریش برای سازمان ما به هر حال مهمه، برای آینده به فرض جامعه مهمه، اگه مثلا پیوست فرهنگی خوب برای پروژه تعریف نکنیم و خوب تبیین نکنیم به مردم، چه بسا که میلیاردها تومان سرمایه گذاری بکنیم ولی طعم شیرینش به کام مردم خوش نمیاد، به خاطر که آشنا نیستن، اطلاع ندارن.
بدن سازمان شما بالاتر مشارکت بخش خصوصی روز پیمانکار،
احسن،
مرتبط میشه با بحث
دقیقا تعدد بخش خصوصی و پیمانکار متعدد به خاطر نوع تعدد فعالیت ها در شرکت آب و فاضلاب و حساسیت بحث آب با توجه به شرایطی که برادر اصلی حاضر باش روبرو هستیم، کوچکترین خطایی منجر به یک مزل اجتماعی میشه. و الان در حوزه وزارت نیرو این باور ایجاد شده که ما اگر که خوب کارمون رو دقیق انجام ندیم، به موقع انجام ندیم، به اندازه انجام ندیم، میتونید منشأ یک سری مشکلات اجتماعی در سطح جامعه باشد که حتی دیگه قابل ما میتونیم منجر ایجاد کنندش میشیم ولی تمام کنندش ما نیستیم، چه بسا که بتونید به یک ناهنجاری های بسی در حد اجتماعی باشد که نتونید حتی دیگه خود شرکت ما نتونید برا جمعش کنید. ولی خلایی که به فرض در یک مثلا در یک جامعه به فرض عموم جامعه ما امروز با روبرو هستیم آقای دکتر اینه که این همگرایی بین همه دستگاه اجرایی برای نهادینه کردنش نیست، برای همین بارش به صورت جد میفته بر دوش یک سازمانی که این به صورت مستقیم دارید این فعالیت‌ها رو انجام بده، در حالی که اگر بخوایم این فرهنگ نهادینه بشه استمرار این مهمه، ما سعی کردیم استمرار حفظش کنیم و به این باور که رسانه میتونه نقش اساسی را تو این کار داشته باشه، هم خود شرکت ما را میتونه، سازمان ما را به عنوان شرکت خدماتی میتونه اینا را منجر به کار آمدیش بشه و هم اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی. ما هیچ کاریمون را بدون حفظ سرمایه اجتماعی مردمی و این مسئولیت‌های اجتماعی و اینکه مردم بدونن حقوقشون نسبت به وظایفی که سازمان ما در قبال مردم داره، اینا واقعا سعی کردیم که اینا خوب تبیین بکنیم و مطالبه گری ایجاد کنیم. به خاطر همین ما هیچ نگرانی نداریم در جایی که بخوایم مثلا کوتاهی کنیم یا دوری کنیم از پاسخگویی به مردم. سعی کردیم که کار خودمون رو به نحوی انجام بدیم که پاسخ لازم را داشته باشیم. ولی این واگرایی در سطح استان خودمون هست آقای دکتر، یه مشکل بزرگی که دیگه هست اینه که و میتونه آسیب برسونه به اعتماد عمومی جامعه، اینه که افرادی که خوب کار میکنن یا به فرض کم کاری میکنن همه دارن به یک دید بهشون نگاه میشه. یعنی اگر سهل‌انگاری در یک بخش سازمانی در یک سازمانی در سطح استان پیش میاد، دستگاه نظارتی یا مدیریت سازمان استان که باید از اون مطالبه گری داشته باشد و بخواد در ارتباط با اصلاح رفتارشون اصلاح عملکردشون این خواسته انجام نمیشه و منجر به ناامیدی در سطح جامعه میشه. اگر میگیم بعضا مردم نسبت به یک موضوع ناامید میشن به خاطر اینکه بسیاری از اطلاعات و مردم دارن ولی خب توقع دارن برای شفاف سازیش و اینکه رفع ابهامات و اینکه خدای نکرده برداشت های دو سوی از این موضوع نشد نسبت به تبیین این خب حساسیت و مطالبه گر هستن، کسی ورود پیدا نمی کند که بیاد مرج کار کند اینا خوب باز کنه تبیین کند. و ما خودمون در طی چند ساله آقای دکتر به عینه دیدیم که هر جایی که دقیقاً واقعیت ها به صورت کاملا شفاف به مردم عرضه شده هیچ جواب سر و بالایی نشنیدیم. ما هیچ نارضایتی غیر منطقی از ارباب رجوع تا حالا نشنیدیم. اگر یه جایی هم گلایه داشته است وقتی کاملا موضوع تبیین شده است با لبخند از اون بین ما فاصله گرفته است و اینا، یعنی ممکنه یک نگرانی‌هایی داشته است عدم اطلاع نره و این رسانه را بهش اعتقاد داریم. این الان خانم آقای رضایی یک صحبت میکرد راجع به رسانه‌های مکتوب، گفتم من اعتقاد به این قضیه ندارم، نقش رسانه‌های مکتوب، هر رسانه‌ای به اندازه خودش اثرگذاری خودش رو در جامعه داره، فراز و نشیب اقتصادی که به خاطر افزایش گران شدن کاغذ بالاخره اینا رو در یک شرایط سختی قرار داده است، اینا به جان بخرید بالاخره تابع شرایط اجتماعی است، گرچه معضله و قابل نقده که نباید حداقل در حوزه رسانه اینقدر محدودیت برای این حوزه رسانه‌های مکتوب ایجاد بشه و جا داره که حداقل با یه نگاهی بهتری وسیع‌تری بیشتر نگاه بکنن. ولی وقتی با این شرایط مواجه میشن من خواهشم از رسانه‌هایی که خب بهرحال مردم طبیعتاً اون چیزی که از رسانه مکتوب آیدشون میشه به مراتب در رسانه‌های دیجیتال فقط پیام‌های کوتاه و خبرهای کوتاه را میتونن مردم بهش دست پیدا بکنن، ولی بعد جای تحلیلی جایی که نیاز به استمرار اون دارد یه موضوع چالشی در سطح مثلا یه جامعه مطرح میشه بعد میخوان اینا خوب بعد تبیین بکنن ادامه دار بشه به یه نتیجه برسد. خواهش من اینه که مطبوعات مکتوب رسانه‌های مکتوب در این مقطع زمانی وقتی با این شرایط هستن معضلات واقعی جامعه را احساب کنن، از یک نقطه‌ای شروع کنن و اینا خوب در جامعه تبیین کنن. اگر یک مدیر سازمانی احساس کرد که یک رسانه اومد به صورت بدی یک موضوع را مطرح کرد و اینا فراموش کرد، دقیقاً همون را بی تفاوت میکنه، میگه خب یک وقت من جواب نمیدم، این قضیه میگذره. رسانه باید اینا زنده نگه داره. پویایی رسانه در زنده نگه داشتن او چالش در استانه و پاسخگویی و استمرار. اگه اینا زنده نگه داشت، از یک نقطه ابتدا یا پایانی براش ترسیم کرد که منجر به نتیجه گیری اجتماعی بشه و کاملا مردم واقف شدن نسبت به اصل موضوع و این قضیه، من فکر میکنم که اعتماد عمومی نسبت به همین رسانه هم بیشتر میشه، نه جایگاه خودش را سعی میکنه حفظ.
آینده
باشد.
رسانه های مکتوب
من خودم اعتقاد دارم که هیچ رسانه‌ای را به هر حال، خودم اعتقاد شخصی من اینه که دوران به قول افول قطعی براش نمیدم. هر رسانه‌ای یک تاثیرپذیری خاص خودش داره. در ارتباطات شما یک نصب یک بنر هم نمیتونید منتفی بشید که بالاخره اگه دو نفر این بنر را نگاه کردن یه تاثیرپذیری بصری برای این افراد داره. ولی تمام گزارش‌های تحلیلی که به هر حال یک ابتدا و یک پایانی داره و میخوای خوب نتیجه بگیری، من خودم اعتقاد دارم اینه که به هر حال با توجه به وضعیت جسمی و وضعی که به هر حال متوجه افراد هست، روی آوردن رسانه‌های مکتوب برای مطالعه اینا به مراتب بیشتر است که به رسانه‌های دیجیتال. رسانه‌های دیجیتالی دقت کرده باشین، ما هم دوست داریم یک پیام کوتاه یکی دو سطری یا به هر حال یک اطلاعات کلی پیدا می‌کنیم، ولی اگر بخوایم مثلا نیم ساعت به مانیتور نگاه بکنیم طبیعتاً رو نمیاریم. سعی میکنیم که از این برحال فرار بکنیم و رصد میکنیم. من خودم خدمتون عرض بکنم که اگر یک گزارش تحلیلی یا سرمقاله بخوام سریع میگم پرینت بگیرین و بیارین تا من یا مطالعه بکنم. یعنی نقش رسانه مکتوب واقعا جایگاه خودش رو دارید. من فکر میکنم که اگر محدودیت های به فرض توی مشکلاتی که عوامل منجر میشد که خدای نکرده تصور این میشد که رسانه های مکتوب برحال دوران افولشون هست، خود من واقعا این اعتقاد ندارم. ما آنچه که در ارتباط با تعامل وارسان در حوزه مدیریت مصرف آب داشتیم و فرنگسازی مصرف آب، خودم میتونم بالای 80% از رسانه‌های مکتوب بوده. یعنی ما ارتباطمون با رسانه‌های مکتوب بوده که به اینجا، و اینکه پاسخگویی‌های آنی در مورد یک چالش مثلا جزئی را که خب با خبرگزاری‌ها از طریق مثلا شبکه‌های مجازی ما سلی اطلاع رسانی کردیم، ولی اون که ما توقع داریم که منجر به اصلاح فرهنگ عمومی جامعه باشد، همه انرژیمون در حوزه رسانه‌های مکتوب بوده که نتیجه گیری هم سعی کردیم داشته باشیم. و من در خودم در وزارت نیرو وقتی میخوام به ارائه اینا تو جلسات بارا مطرح کردم که نیازی نیست که از مثلا از یک استان بپرسید که تأثیر پذیری کار فرهنگی شما در حوزه رسانه چیست. ببینید عملکرد و داده‌های اون سازمان نگاه کنید، ببینید الان در این مقطع زمانی برونده این شرکت چی بوده. اگر دیدید سرانه‌های مصرف مردم کاهش پیدا کرده است، باز یک فعالیت‌های فرهنگی انجام شده است دیگه. حالا حساب دو تا چهار تا است. وقتی شما میگید یک لیتر در ثانیه مثلا ایکس ریال در سطح ملی هزینه دارید، حالا این کاهش پیدا کرده مثلا به 30 لیتر 40 لیتر در ثانیه به ازای هر نفر در شبانه روز، پس حفظ این سرمایه اجتماعی، یعنی مردم اعتماد کردن و در واقع چیکار کردن؟ کانالی ارتباطی هم رسانه بوده. ما غیر از اینکه کانالی نداریم که برام، من خودم تاثیرپذیریش رو در شرکت خودمون و در سازمان خودمون دیدم. به خاطر همین بسیاری از کارهایی که در استان اصفهان آقای دکتر انجام میشه به عنوان یک الگو در سطح ملی مطرح میشه و استفاده میکنن. و اگر روابط عمومی آب فاضلاب استان اصفهان مثلا در مقطع چند سال فعلی میره دیده شده، این دیده شدن در سطح استان فراتر در سطح ملی هم هست. همین نگاه دیده شده در سطح
ناخداگاه زوم بوده. اجازه بدید من یه جمع من دیگه
صحبت کنم
بعد میاد اینجا. من یه جمع بندی کلی بکنم که حالا هر جاشم مخالف بودید بفرمایید که یه وقت خدا نکرد چیز نشه. ما بین صحبت‌های آقای زمانی
بحث موضوع جلسه
100 درصد اون رو که من مطرح کردم بحثمون که امروز رسانه فرهنگ دقیقاً بحث رسانه فرهنگ و ارتباطات و نقشش در رونق تولید بود که یه جور مرتبط هم شد. چقدر هم خوبه برای این تبع اومده، چون شرکتشون دقیقاً شرکتی است که بعد از شرکت راه و شهرسازی چیز اداره کل راه و شهرسازی بالاترین تعداد پیمان کار فکر کنم شماره و بعد از شما میشه اداره گاز. فکر کنم شما تعداد پیمان کار به بخش خصوصی شما
شهرسازی هم بیشتره، چون شهرسازی پروژه آشکلی بزرگ مثلا
دقیقا
چند متعدد پروژه آموزی
و دیگه دقیقا. نه حالا اون بحث آگهی شو زیاد من با ایتون شدم بعد
نشانهای تعداد
صد دست دقیقا
هر آگهی یعنی یه قرارداد جدید داره
بسید دقیقا درست. بعد ماجرا اینجا شد که خیلی جالب به صورت مشترک یه موضوعی بیان شدم تو صحبت شما هم تو صحبت شما روی اون بحث رسانه های مکتوب و مجازی و بحث تولید محتوا. حالا یه جای های زمانی گفتن که خبر باید تولید بشه ولی جایگاه خبر اینجا متفاوته با اونجا که رو بحث تحلیل شما اشاره کردیم. دقیقا همین صحبت ها آقای بند توام دارن میکنن و اتفاق خیلی خوبیه این میشه ناختی دقیق توسط یه مدیر روابط عمومی برام تو دنی
آره.